این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید حملات اسرائیل به نوار غزه تا توقف راکت پرانی های حماس ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا میگوید مسئله انتقال گاز روسیه به اوکراین را از نزدیک دنبال میکند. بهای نفت به زیر 43 دلار در هر بشکه سقوط کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. من نیا منصور هستم با مشروع آخرین خبرها و گزارش های ایران و جهان. سیپی لیبنی وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید حملات این کشور به حماس در نوار غزه ادامه خواهد یافت مگر آنکه راکت پرانی شبه نظامیان حماس متوقف شود. سیپی لیبنی در دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس تصریح کرد اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس فرانسه به منظور رساندن کمک‌های انسان دوستانه به غزه را رد می‌کند، زیرا در نوار غزه هیچ گونه بحران انسانی وجود ندارد. روز پنجشنبه در ششمین روز خشونت‌ها در باریکه غزه حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان جبالیا منجر به کشته شدن نظاریان از سران حماس همراه با 4 همسر و شماری از فرزندان او شد. اسرائیل همچنین از شلیک 10 راکت شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل خبر داده است که هیچ کشته‌ای در بر نداشته. بر پایه گزارش‌ها اسرائیل برای آماده سازی حمله زمینی به نوار غزه تانک‌ها و انبوهی از سربازان خود را در مرز با نوار غزه در حالت آماده باش نگاه داشته است. تاکنون در این درگیری‌ها بیش از 400 فلسطینی کشته شدند که طبق برآوردهای سازمان ملل 25% آنها غیر نظامی بودند. راکت پرانی حماس نیز تا کنون به کشته شدن 4 اسرائیلی انجامیده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد پس از تصمیم روسیه مبنی بر قطع صدور گاز به اوکراین، جریان صدور گاز طبیعی روسیه را از نزدیک دنبال خواهد کرد. آندریاس پیبانگ، عضو عالی رتبه کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه به تضمین‌های روسیه و اوکراین مبنی بر اینکه صدور گاز به اروپا دچار خلل نمی‌شود اعتماد می‌کند. بر پایه گزارش‌ها در پی قطع جریان گاز روسیه به اوکراین در روز سال نو، هیچ یک از مصرف کنندگان اصلی که از طریق اوکراین گاز روسیه را دریافت می‌کنند، نشانه‌ای از کمبود گاز مشاهده نکردند. بهای نفت گاز سبک برای تحویل در ماه فوریه امروز جمعه در بازارهای آسیا با نزدیک به 2 دلار کاهش به زیر 43 دلار در هر بشکه سقوط کرد. روز پنجشنبه بازار خرید و فروش نفت به دلیل سال نو میلادی تعطیل بود. روز چهارشنبه آخرین روز سال گذشته میلادی بهای نفت به 44 دلار و 60 سنت رسید. استرالیا و بریتانیا برای کمک به تحقق وعده‌های باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد بستن بازداشتگاه گوانتانامو در حال بررسی اسکان زندانیان این بازداشتگاه در خاک خود هستند. جولیا گیلار جانشین نخست وزیر استرالیا در بیانیه اعلام کرد دولت استرالیا به اتفاق بریتانیا در حال بررسی این موضوع است. و دست آخر آنکه رال کاسترو رئیس جمهوری کوبا در مراسم پنجمین سال انقلاب این کشور پیش بینی کرد این انقلاب 50 سال دیگر نیز عمر خواهد کرد. آقای کاسترو در این حال هشدار داد که همچنان نیاز به مبارزه پایدار برای دفاع از رژیم کمونیستی کوبا علیه به گفته وی تهدیدهای آمریکا وجود دارد. حالا نوبت میرسد به تکرار برنامه نگاه تازه که محمد رضا زرقامی و هانا کاویانیان را تهیه کردند.
نگاه تازه.
سلام، یک برنامه نگاه تازه، یک هانا کاویانی
و یک محمد زرقامی به خونه هاتون اومدیم.
اما با دست پر. این هفته یک برنامه کاملا جذاب داریم برای اون دسته از شنونده هایی که به ما کلی ایمیل زدن، کلی پیام گذاشتن و خواسته بودن که درباره این موضوع حساس، لااقل برای جامعه ایرانی صحبت کنیم.
به این موضوع میپردازیم چرا که تعداد خیلی زیادی از خانواده ها، جامعه، مدرسه، دانشگاه و همه این چیزها با این موضوع درگیر میشن.
گاهی اوقات دوستایی بغل ما زندگی میکنن که ما سبک زندگیشون رو نمیپذیریم. شاید
هم به دلیل اینکه ازش اطلاع نداریم یا واقعا نمیدونیم تو دنیای این آدم ها چه خبره، فکر میکنیم که خیلی چیز عجیب غریبی قراره پشت اون پرده ها باشه.
به خاطر همین من و حالا تصمیم گرفتیم یه ذره اون لای اون پرده ها رو باز کنیم، یه سرکی بکشیم از بالای دیوار تو زندگی این آدما ببینیم چه اتفاقاتی رخ میده. این همه صحبت کردیم درباره
مهمانان امروز برنامه ما. هم جنسگرایان مردی هستند که در داخل ایران و در بیرون از ایران از دغدغه هاشون، مشکلاتشون و اصلا زندگی ساده و همانند همه آدم های دنیا صحبت می کنن.
همجنسگراه های مردی که مثل همه ما عاشق میشن، مثل همه ما گریه می کنن، لحظات شاد دارن، لحظات غمگین دارن و گاهی اوقات می ترسن.
برای همین محمد فکر می کنم بد نیست که به سراغ خود این آدم ها بریم و داستان زندگیشون رو، بخش هایی از زندگیشون رو از زبون خودشون بشنویم.
پارسا،
امیر حسین
و پیام، هر سه در تورنتو کانادا.
گرایشش رو سوال شما سوال خیلی جالب منو بود. خیلی سوال قبل من خودم حدود نوجوانی بود متوجه شدم گرایش من نسبت به همکلاسیام متفاوت تر. احساس لذت نمیبرم از اینکه با دوستای همکلاسیم بلند شم برم دختر بازی.
خودم پذیرفتم به عنوان هموسکسوال و به عنوان اینکه به جنس موافقم علاقه دارم. گرایش شاید سن 21 سالگی بود چون تا اون موقع دوران بلوغ تا اون موقع همش تو کلنجار این بودم که این چه حسی من دارم، چرا اینطوریه. و تو اون سن بود که فهمیدم تنها نیستم و خیلی ها هستن که بودن.
یواش یواش با خانواده شروع کردم با صحبت کردن. کما بیش احساس کردم بیشتر من رو میفهمن، مخصوصا مادر من. الان باهاش خیلی راحت حرف میزنم، سعی میکنم بهش بگم که یه چیزی طبیعیه که روی زمین وجود داره، از قبل بوده، از سالیان سال بوده و دست من نیست، یک اختلال نیستش، یک تغییر هست، تغییر ژنتیکی هستش و من دارم اونو حمل میکنم. با همین آگاهی دادن ها و اصرار کردن در اون مقابله کردن و مقابل خانواده ایستادن، من مخالف این هستم و خودم هم انجام ندادم. سعی کردم بیشتر با آگاهی باشه. از یک سمت خانواده بسیار مذهبی داشتم و از سمت دیگه خانواده بسیار لیبرال.
نه هیچ وقت نتونستم بگم بخاطر خب میترسیدم ممکن بگم دیگه جایی تو خونه نداشته باشم. بیشتر یه نداشتم، چه میگفتم چه نمیگفتم خب خودشون میفهمیدن. حتی پدرم داره من خیلی منو میبردم چه دکتر روانشناس. این آخره که داشتم از ایران میومدم بیرون شاید 4 ماه قبلش من شوک درمانی شدم، یعنی زیر شوک من حافظم از دست بدم که بتونم یه زندگی جدید انگار شروع کنم. ولی نمیدونم چجور شرایط رو توضیح بدم واسه تون که چجوری چقدر سخت بود. بریم فکر کنیم بعد از که ما رفتیم دکتر به من گفت من میفرستم تو جایی که آدمایی که مثل خودت هست. کمال خیلی راحتی من فرستاد دیوونه خود، یعنی تیمارستان. بعد اونجا دقیقا من با همه دیوونه ها بیدار میشدم ساعت 3 صبح. من میبردم طبقه پایین، همه پشت در میشستم منتظر این که برن توی یه اتاق کلی سیم بهشون وصل کنن. اول یه آمپول میزنن که انگار مثلا در حالت خواب آدم، ولی خب همه چی رو حس میکردم. یعنی الان دارم میگم صدام داره میلرزه که گیاد اون موقع ها میکنم. نمیدونم ولی هیچ، من 1 ماه و نیم اونجا بودم. هیچ، یعنی اومدم بیرون خیلی چیزا یادم رفته بود. حتی خواهر خودم شاید نمیشناختم هوای اولش. خیلی از دوستام و پسورد آیدی اینترنت هم خیلی چیزا یادم رفته بود. ولی به دیدن اولین کسی که قبلا خیلی دوستش داشتم همه چی یعنی اون حسی که تو من بود دوباره هم حس رو داشتم.
خیلی باورهای سنتی و مذهبی که دارن خب اصلا اجازه نمیداد من بخوام این قضیه رو بهشون عنوان کنم و همه انتظار داشتن که من رول برادرامو بازی کنم. خب من نمیتونستم عملا جای اون رو باشم، من هیچی مثل اونا نبود، همه چی با اونا متفاوت. و واسه اینکه کمتر خودم تحت فشار باشم مجبور شدم نقش بازی کنم، انقدر نقش بازی کنم که تمام دوستان همه مثلا هاشون ها فکر کنن که من مثلا چقدر آدمی هستم، چقدر دوست دختر دادم، چقدر مثلا با دوست دخترم میرم بیرون. من پدرم خیلی زود از دست دادم، اما حس میکنم مادرم هیچ وقت حرفی نزد همونطور که شما گفتید، ولی حس میکنم مادرها رو نمیشه فریب داد. یعنی من احساس میکنم مادر من حالا حداقل میدونست، فقط آرزو داشت که اشتباه فکر بکنه، آرزو داشت که بهش بگه که مثلا داری اشتباه فکر میکنی، پسرت مثلا اینطوری نیست. یعنی یه حسی که میدونه ولی خیلی امیدواره که اشتباه بشه. یعنی همین الان هم که اینجا هستم مادرم از اون ور داره واسم دختر پیدا میکنه برای ازدواج. تو حالا که دورتر شدم بیشتر میتونم بهونه بیارم که فعلا شرایط مناسبی ندارم، فعلا اینطوری قصد ازدواج اصلا ندارم.
من خیلی راحت بخوام بگم از شاید حدود 5 یا 6 سالگی احساس میکردم که گرایش خیلی زیادی دارم به همجنس خودم. به نزدیکترین همجنسی که میتونستم پیدا بکنم پسر همسایه‌مون بود. البته که بهش من گرایش جنسی نبود، با اون علاقه شدید بود و اینکه دوست داشتم هر روز ببینمش، باهاش بازی کنم، با هم بریم بیرون و وقتم رو بیشتر با اون بگذرونم و این همینجور ادامه پیدا کرد و اولین رابطه میشه گفت موفق جنسی من که دوران راهنمایی بود که من با احساس خیلی صمیمی و نزدیکی با هم یکی از همکلاسی هم داشتم، این احساس رابطه خیلی گسترده تر شد، دیدارها هر روز ما هم دیگر رو میدیدیم و شاید چند سال طول کشید تا من تونستم این اعتماد رو به اون بکنم و اون این اعتماد رو به من بکنه که بگیم بله من عاشق تو هستم و تو رو دوست دارم و دوست دارم اولین تجربه جنسی رو که میخوام داشته باشم با تو داشته باشم با یک همجنس.
اولین بار که عاشق شدم خب من اصلا نمیتونم هموسکسوالم، فقط از اینکه حالا مردی که من عاشق شده بودم اخلاقش واسه من خیلی جالب بود، شاید به طرفش جذب شدم و خیلی تدریجی، یعنی اصلا فکر نمیکردم یه روز من اینقدر عاشق بشم. این جن عاشقانه من 5 سال طول کشید تا 5 سال اذیت شدم، خیلی کوچیک کوچیک رفتم جلو، مثلا میدیدم این داره نماز میخونه، من با اینکه اصلا آدم نمازخونی نبودم، فقط واسه اینکه این داره نماز میخونه منم اون لحظه نماز میخونم، هر کاری که اون میکرد منم سعی میکردم انجام بدم و کم کم دیدم اصلا تمام لحظات زندگی من فقط فکر کردم به اون آدم.
دوری از خانواده خیلی سخته، ولی من همیشه بهشون گفتم اگه دلتو هر وقت منو قبول کردید به من زنگ بزنید، دلم نمیخواد به من زنگ بزنید، به حرف خودتون نصیحتم کنید، یا نمیدونم روش زندگی من اینه، دلم نمیخواد کسی به من بگه تو یه جوری دیگه بد باشی، وقتی من اینجوری از زندگی کردنم اینجوری لذت میبرم، دلم نمیخواد یکی دیگه به من بگه تو بعد یه جوری دیگه زندگی کن. اولش که تو ترکیه اصلا زنگ نمیزدم، یا من به مشکل مالی خیلی سخت خوردم، 19 اومد تو ترکیه مجبورم با تنفروشی زندگی کنم، خیلی سخت بود، ولی به امید این که بخوام یه روزی بیام یه جایی که بتونم راحت‌تر زندگی کنم همشو تعامل کردم، اونجوری گذروندم و الان دارم خودم هم دارم زندگی میکنم، نیازی نیست یه ماسک رو صورت من بشه وقتی من از صبح بیدار میشم تا شب بخوام با یکی دیگه باشم، الان اگه تو چهار دیواری خودم هم، اگه تو خیابونم، اگه هرچی هستم خودم هم، کسی به من نمیگه تو چرا اینجوری راه میری، تو چرا اینجوری حرف میزنی، کسی پشت سر من نمیخنده، بعد از اینم خوشحالم هم که میتونم حالا باقی زندگی با همونی که هستم باشم،
چون من همیشه مشغول نقش بازی کردم بودم، خب خیلی یعنی سعی میکردم کسی متوجه نشه که من هموسکسوالم، اما باز هم توی آدم میتونه توی نگاه اول فریب بده، ولی توی محیط کار که همکارا خیلی با من بیشتر آشنا بودن دیگه اونا هم شروع کرده بودن مسخره میکردن، یا مثلا همیشه به طعنه حرفایی میزدن، با اینکه من نهایت سعیمو کرده بودم که کسی متوجه نشه. یادم یه بار توی محل کارم من یه دوستی داشتم که با هم میرفتیم شب شهر، احساس کردم که خیلی به این آدم نزدیکم و این آدم خیلی آدم روشن فکریه و میتونه منو درک بکنه، تعجبم که بهش بگم هموسکسوالم فقط به خاطر همین که بدونه، ولی اون بعد از اینکه فهمید از سرش با من حتی دست هم نداد دیگه، شب شعر هم با من نداد.
بزرگترین تفاوت جامعه ایران و جامعه غربی رو اگه بخوام مثال بزنم کنار اومدن با علم هستش، جامعه غربی هم همون دغدغه‌هایی رو داره دقیقاً که توی ایران وجود داره. من تفاوت‌های کمی رو می‌بینم بینشون. مهمترین تفاوتی که من می‌بینم اینه که اینجا ترس از بیان اون خیلی کمتر هست تا توی ایران.
حالا حتما می‌دونی که بخشی از حرفای بچه‌ها رو خوب شنیدیم، اما جامعه ایران مثل خیلی از جوامع دیگه که توش مذهب پررنگ حضور داره نقش داره، بر اساس باورهای مذهبی عملاً در مورد همجنسگرایی،
نه عملاً اسلامی، اما در کشورهایی که دینشون مسیحیت هست، کاتولیک ها، اصلا خود ارگان کلیسا و
کلاً ارگان مذهب خیلی وقتها قضاوتی که در مورد این افراد داره قضاوتی که بر اساس استنباطی که روحانیون مذهبی از مسئله مذهب دارن و از متون دینی استنباط میکنن دست به قضاوت درباره همجنسگرایان میزنه، کما اینکه خب در اسلام هم قضاوت خاصی در مورد این گروه میشه، اما بهتره که من و تو چون متخصص علوم اسلامی نیستیم بگذاریم این حرفها رو از زبان یک متخصص علوم اسلامی بشنویم.
آره مطمئنم ما که نمیتونیم راجع به فقه نظر بدیم، در نتیجه بد نیست بریم به سراغ حجت الاسلام محمد علی خادمی، مبلغ دینی مسجد امام علی در نروژ.
آقای خادمی، در اصول فقهی اسلام فقها چه موضعی در برابر مسئله همجنسگرایی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالی غریزه جنسی رو در وجود بشر برای کثرت نسل بشود و انسان به واسطه غریزه جنسی تحمل مشقات تربیت نسل‌های آینده بشریت رو بکنه قرار داده است. بنابراین کسی که استخدام میکنه و استفاده میکنه غریزه جنسیش رو در راهی که نهایتاً موجب تکثیر نسل نمیشود، مثل همجنسگرایی، چه در ناحیه مردان با مردان که به عنوان لوات در فقه اسلامی خونده میشود و یا به عنوان زن با زن که به عنوان مصاحقه خونده میشه. در قضیه همجنسگرایی حدود الهی بیان شده است که اگر کسی خدای ناکرده به این مرض ها مبتلا شد، براش عقوبت های سختی در نظر گرفته شده است. مثلا در مورد لاتی، یعنی کسی که مرد با مرد همجنسگرایی کنه، دو حالت داره. اگر اون لاتی خدای ناکرده زن و بچه داره، این شخص از نظر اسلام باید کشته بشه. اما اگر ازدواج نکرده است، این از نظر اسلام و دیدگاه بعضی از فقها فقط 100 تازیانه باید برای این عملش بخوره. این در رابطه با لاتی و عمل کننده. اما اون مفعول از نظر اسلام که اصطلاحاً بهش میگن ملوت، این دیگه فرق نمی کنه. از نظر اسلام حکمش اینه که باید کشته بشه. اما اگر طرف بچه باشد یا مجنون باشه، در این صورت این حکم اجرا نخواهد شد. نحوه کشته شدن شخص لاتی یا ملوت سه گونه هست از نظر فقه اسلامی: یا کشتنش با شمشیر و یا پرت کردن از کوه و به گونه ای که عبرت برای دیگری بشود. و اما اگر شخص زن و بچه داشته باشه، از نظر اسلامی باید رجم بشود. و همچنین است اسلام یک قانونی دارد در شبهات که می‌فرماید اگر مورد شبهه شد شخصی که خدای ناکرده به این عمل دست بزند، اطلاعی از حکم شرعی نداشته باشد. فقط به مجرد اینکه شبهه‌ای پیدا شد، حد از او ساقط می‌شود.
حالا این اصولی که شما عنوان کردین به صورت ثابتن یا اینکه بنابر مصالح زمان و مکان و اون چیزی که فقه پویا خوانده میشه قابل تغییر و تعدیل هستن؟
بعضی از چیزها جنبه ثوابت داره. طبیعت بشر چنانچه خداوند تبارک و تعالی او را آفریده است و برایش حکم و قانون اجرا کرده است به واسطه انبیا، این غیر قابل تغییر است. به مجرد اینکه اشخاصی یه نوع حالات شواذ در وجود خودشون احساس میکنن و انحراف از مسیر فطرت بشری دارن، این حکم خدا غیر قابل تغییر است و کسی که از کنم راه انحرافی رو طی میکند، اون باید خودشو با فطرت بشری سازگار کند.
خب این مسئله در تعارض با فعالیت‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشره، چون که اونها از این مجازات‌ها با عنوان مجازات‌های خشن نام می‌برند.
دیدگاه‌های سازمان‌های بین‌المللی بشری امروز مداوا می‌کند مشکلات بشر را بعد از اینکه این مشکلات حاصل شد و در جامعه‌ها دیده شد. اما اسلام دیدگاهش در این مورد فرق میکنه. اسلام دیدگاهش در این مورد جنبه واکسیناسیون دارد، یعنی اینکه جلوگیری میکند از اقدام به این موارد قبل از اینکه انسان مبتلا بشه.
اما آقای خادمی، حتما میدونین که این مجازات ها با روحیات بشر در تناقض و ضمناً این احکام رو انسانهای دیگه‌ای که هرچند در این علوم تعلیم دیدن اما از خطا به دور نیستن، از متون دینی و روایات و گفته های پیامبران استنباط کردن.
هیچ گونه این مجازات ها با به اصطلاح خواسته بشر ممکنه مخالف باشه، ولی با اینکه به اصطلاح به عنوان مجازات باشد و به عنوان جلوگیرنده از جرم باشد، اینا مخالف نیست. بنابراین ما این احکام رو باید از خدا بگیریم و از دین باید برای ما تدوین کند، نه بشر. بشر ممکنه هزاران منافع در این قضیه داشته باشه.
حرفهای حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی مبلغ دینی مسجد امام علی در نروژ رو شنیدیم. اگر شما نظری هم دارین میتونید حتما با ما در میون بذارید در مورد صحبت‌های آقای خادمی. اما جدای از اون، حالا ما یک صحبتی هم داشتیم با یک وبلاگ نویس همجنسگرای مرد.
به هلند رفتیم به سراغ مانی زانیار، یک وبلاگ نویس همجنسگرا، و بیشتر سعی کردیم که از مانی راجع به مشکلات و موانع و از این جور چیزای جامعه همجنسگرایان بپرسیم. به طور کلی اگر بخواین یک جمع‌بندی بکنید مشکلات همجنسگرایان، خصوصا همجنسگرایان مرد رو در جامعه ایران، موانعی که بر سر راه یک زندگی عادی و نرمالشون وجود داره چیا هستش؟
ما میتونیم این رو به دو بخش تقسیم بکنیم، شاید هم سه بخش. یکی باورها و باورهای دینی ما هستش که در جامعه ایران هست، و از یه طرف دیگه هم قوانین مدنی هست. حالا این باورهای دینی رو میتونیم گسترش بدیم به داخل خانواده ها و به یک سری حتی باورهای خرافی خانواده ها هم گسترش بدیم این بحث رو. و من فکر میکنم که این دو قضیه بزرگترین موانع یک زندگی سالم هستش در ایران. من نمیگم ما همجنسگرا یا به خصوص همجنسگرا یا مرد تو ایران اصلا زندگی عادی نداریم. چرا؟ ما زندگی خیلی خوبی داریم. بعضیامون هستن که اصلا مشکلی ندارن. اما خب در کل، در جنبندی کلی نسبت به افرادی که مثل ما هستن و در کشورهای دیگه از آزادی‌های بیشتری برخوردار هستن، ما اون آزادی‌ها رو نداریم و میشه گفتش که بعضی وقت‌ها حتی خطرهای بزرگی هم ما رو تهدید می‌کنه.
این خطرات رو می‌تونیم بگین که چه چیزهایی است که باعث میشه لفظ خطر رو دربارش به کار ببرین؟
خطر حتما نباید ما از زندان یا از اعدام نام ببریم. مثلا یکی از بزرگترین خطرها اینه که ما از خانواده طرد بشیم، چون میدونید که یه جوونی که تا 20 سال 19 سال با خانواده‌اش هستش و بخواد جدا بشه تو محیط ایران، خب این براش خطره، چون تنهایی زندگی سختی رو میخواد شروع بکنه. خطرهای بعدی که هستش مثل قوانین مدنی ما داریم که بر اساس فقه اسلام هستش، اونا هم خب جایگاه خودشون رو داره.
ولی جدا از قوانین مدنی و قانون، چه خطر دیگه‌ای همجنسگراهای مرد رو تهدید میکنه؟
اگر به صورت اجتماعی بخوایم به قضیه نگاه کنیم و از بعد حقوقیش خارج بشیم،
مثلا تو محیطی که بخوایم کار بکنیم، خطر نیست. یک مقدار ممکنه بگیم که مشکلاتی هستش که برامون به وجود میاد، از جمله اینکه در محیط کار ممکنه که قبولمون نکنن اگر با این قضیه با خبر بشن، اذیت بشیم.
گاهی اوقات گزارش‌هایی هم آقای زانیار وجود داره مبنی بر سوء استفاده‌های جنسی از همجنسگراهای مرد.
بله این هم هستش. خب البته این رو بستگی داره که در چه جاهایی باشه. اکثرا در مثلا پادگان‌های نظامی ما خیلی از این گزارش‌ها شنیدیم که از اونایی که خب همجنسگرای مرد هستن و داخل پادگان به عنوان سرباز هستن، چه همخدمتی‌هاشون و چه فرماندهان و بزرگ اونایی که رسته‌ها و درجه‌های بالاتری از این سرباز هستن، هم ازشون ممکنه که سوء استفاده‌های جنسی کرده باشه. خب الان بچه‌هایی که وبلاگ می‌نویسن یا بچه‌هایی که تو همین پروفایل‌ها به حال از خودشون مشخصاتی می‌ذارن، اونا هم هیچ امنیت و هیچ تضمینی واقعا ندارن که کسی از جون حمایت بکنه یا اتفاقی براشون بیفته بتونن به پلیس مراجعه بکنن. اما خب فعلا تنها راه همینه. ما نباید از یادمون بره که اونجا ایران هستش، حتی اینجایی که اروپا الان هستش. هلند اولی کشوری هستش که برای همجنسگرایان و ازدواج اونها قانون رو تصویب کرد. هنوز هم که هنوزه توی هلند یه شهرها یا یه روستاهایی هستن که اعلام میکنن که همجنسگرایان نباید برن اونجا، چون اگر برن اونجا مورد ضرب و شتم مردم قرار میگیرن.
اما حتما یک سوالی هانا برای خیلی از شنونده های ما پیش اومده که مگه فقط همجنسگرایی مختص مردانه؟
نه مطمئنن مختص مردان که نیست، اما اتفاقی که افتاد برای ما این بود که فکر کردیم که این پرونده رو به صورت تیکه تیکه مطرحش بکنیم که بهتر بتونیم بهش بپردازیم. به همین دلیل از همجنسگرایان زن هم دعوت میکنیم که با این برنامه تماس بگیرن تا ما بتونیم باهاشون گفتگویی داشته باشیم و در برنامه بعدی که به این موضوع اختصاص خواهیم داد از نظرات اونها هم استفاده کنیم.
از هرچه بگذاریم باید حرف از مسابقه بزنیم چون این هفته آخرین هفته مسابقه ماه نگاه تازه است.
بله، فرصت شما تنها یک هفته دیگه است برای اینکه در مسابقه ماه نگاه تازه شرکت کنید. موضوع این مسابقه بود و هست نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آینده آمریکا،
فقط در 5 سطر.
اما بشنویم که چه کسانی این مسابقه رو داوری می‌کنند و جایزه شون میدن.
من دکتر رسول نفیسی هستم، استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن، پایتخت آمریکا، و کارهای تحقیقی در زمینه فرهنگ ایران انجام میدم. ضمناً به خبرگزاری‌های مختلف کمک میکنم. خوشحالم که در این برنامه شما هستم و از نظریات جوانان ایرانی عزیز مطلع میشم. امیدوارم که این ارتباط بیشتر پیدا بکنه.
من دکتر احمد نقیب‌زاده هستم، دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روابط بین الملل و دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه. 24 تألیف و ترجمه هستم که مهمترین تألیف من کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل هست.
فرشید امین هستم. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه آخرین آلبوم من هست با نام گرفتار.
همچنان با برنامه خودتون در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-21-12-41-14
و ایمیل آدرس ما هست jawanan@radiofarda.com. خب برنامه امشب و هانا اگه موافق باشی با ترانه
با هم
که ترانش رو ترانه سرای خوش‌ذوق ایرانی زویا زاکاریان سروده،
با آهنگی از مهرداد آسمانی و تنظیم اندیجی
و صدای گوگوش
به پایان میبریم.
با هم میشه مثل ما درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو یابی از گم شدن خوشید نزدی، با هم میشه افتاد و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا تو میخواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و
از ساعت 8:30 بامداد تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فیلتر شکن رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم. کوهجهان.com kwhjahan.com. به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم، با ما همراه باشید.